اعتراض سالس باید بکنه. هرگاه شخص سالسی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، دعوا بین من و توه، اصحاب دعوای اصلی من و تو، این یه سالسی میاد یه حقی واسه خودش قائله، ولی هنوز دادرسی ما به پایان نرسیده، برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. یادتون باشه اینو قبلا مثال زده بودم براتون، اختلاف مالکیت بین من و توه، من اومدم حق انتفاع دادم اون ملک رو به یه بابایی، اون بابا نسبت به دعوای ما سالسه دیگه، ولی در محق شدن من ذینفعه، چون اگر من رأی بگیرم برنده بشم تو دعوا با اون مالکیت، حق انتفاع اون سر جاش میمونه، این میتونه بیاد وارد دعوا بشه، میشه قم قسمت دوم یمیه، یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده، اما حرفی که زدم تا وقتی دادرسی هنوز وجود داره وارد دعوا بشه، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشه چه تجدید نظر. پس منطقیه تو تجدید نظرم بپذیریم ورود سالسو، چون هنوز دادرسی تموم نشده، هنوز رأی قطعی نشد، ولی اگر با یه رأی قطعی طرف باشیم هیچی دیگه، به سالس میگیم ورود نمیتونی بکنی چون دیگه دادرسی در جریان نیست، چون اعتراض کنی به اون رأی میشه اعتراض سالس. در این صورت نامبرده باید دادخواست، این کلمه دادخواست به کار برده، نامبرده باید دادخواست خود را به کجا بده؟ به همون دادگاهی که دعوا در اون مطرحه دیگه. کی هم رسیدگی کنه؟ خب قطعا همون دعوا، همون دادگاه. به دادگاهی که دعوا در اونجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. پس سالس دو تا کار میتونه بکنه. بقیه همه اصحاب دعوا، همه اینا که لیست کردیم اسم آوردیم، همشون اصحاب دعوا انجام میدن به غیر از دو تاشون. یکی ورود سالسی که هم اعتراض سالس، همین. فرقشون هم فقط اینه که تو ورود سالس دادرسی در جریانه، تو اعتراض سالس دادرسی تموم شده، با یه رأی قطعی منطرفی. وگرنه بقیهشون همشون یه اصحاب دعوا انجام میدن. ماده 135 چیه؟ جلب سالس. کی انجام میده؟ اصحاب دعوا. نگاه کن، می نوشته هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص سالسی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی. پس با ورود سالس فرق کرد، ورود سالس تا ختم دادرسی بود، ولی جلب سالس تا پایان جلسه اول دادرسی، تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده، ظرف 3 روز دادخواست بده. اون یه بود گفته ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست. اون اعاده دادرسی یادته؟ که میگه اونم 3 روز بودش. اونم میگه فقط بگو همونجا جلسه بگو، همون موقع دادخواست نمیخواد. 3 روز بهت مهلت میده که بعدش دادخواست بده. اینم شیت تو امایاست. ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. چه دعوا در مرحله نخستین باشه چه تجدید نظر. پس ورود سالس این خاصیت رو داشت، جلب سالس هم این خاصیت رو داره. این دوتا استثناء هست. اینو قبلا هم گفته بودم بهتون، گفتیم هر دعوایی باید از بدوی شروع شه دیگه، به ترتیب این مراحل رو ببینه. دعوایی یهو نمیره تجدید نظر رو ببینه، هیچ دعوایی تجدید نظر رو نمیبینه قبل از اینکه بدوی رو ندیده باشه. نه، اول باید بدوی رو ببینه، بعدن تجدید نظر ببینه. دو جا استثناء میخورد که میتونست بدون اینکه بدوی رو ببینه ممکنه یهو وارد تجدید نظر بشه دعوا. چیا بودن؟ همین دوتایی که الان دیدی، ورود سالس، جلب سالس، ممکنه بدوی رو نبینن. چرا؟ چون خودش گفته دیگه، میگه چه دعوا در مرحله نخستین باشه چه تجدید نظر، یعنی یهو تو تجدید نظری جلب سالس میکنی. خب اون سالسی که وارد دعوا میشه اصلا مرحله بعدی ما رو ندیده، یهو تو مرحله تجدید نظری یهو سالس ورود میکنه، اون سالسی که ورود میکنه مرحله بدوی ما رو ندیده است. این استثنا نداریم همچین چیزی، باید طرف میرفت از بدوی شروع میکرد، ولی به طور استثنایی خود قانون رو پذیرفته. بقیه موارد دیگه اصلا نداریم، همیشه از بدوی شروع میشه. اینو قبلا ابتدای این داستان، ابتدای قانون رو داشتیم که میگفت به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی نمیشه تا زمانی که مرحله نخستین در اون دعوای حکمی صادر کرده باشه، موهوبی بهش رسیدگی کرده باشه. خب اینم شد جلب ثالث. و آخریش تقابل. تقابل چیه؟ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. پس خودش صراحتا داره میگه دادخواست کنه. حالا در ادامهش گفته لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه نداره. صرفا ادعای دیگه، اون که دیگه تو جلسه دادرسی که هر حرفی میزنی که نباید دادخواست بدی، که یه دادخواست بدی بس دیگه، مگر اینکه بخوای تقابل تو هم یه دعوای علیه طرف مقابل اقامه کنی. شما خواهان دعوای علیه من، دادخواست اصلی رو شما دادی، من میام طرح دعوا میکنم علیه تو، من هم میخواهم طرح دعوا بکنم علیه تو، موضوع مرتبطه با اون دعوا هستش، میام چیکار میکنم؟ دعوای تقابل اقامه میکنم. پس دعوای تقابلی کی اقامه میکنه؟ خوانده علیه خواهان، میاد دعوای تقابل، ولی دادخواست میخواد، بدون دادخواست نمیشه. فرق داره دعوا را بندازی و طرح دعوا، نه ادعا. نه نیا کن جلوترش اینو نوشت، یه ادعای رد خواسته. مثلا تو من میگی مطالبه بچ اومدی میگه آقا 10 میلیون من باید به تو پول بدم، من میگم دادگاه میگم آقا من 10 میلیون دادم بهت، این ادعاه، همون رد خواسته است. میگه لیکن دعاوی فلان، یکیش نوشته چی؟ رد خواسته. رد خواسته یعنی اینو بهت دادم قبلا، این که دیگه دعوا نمیخواد، که طرح دعوا نمیخواد، من دادخواست بدم که به تو ثابت کنم که رد کردم اینو، نه اینکه در مقابل اونه. نه یه موقع هست میگم چی؟ میخوام بگم اون دعوا اصلا باطله، مثلا دعوا از بیخوبون باطل بوده، میخوام اعلام بطلان بکنم اون قرار دادو، اعلام انفساخ میخوام بکنم اون قرار دادو، نه دیگه این دعواه، یه چیز جدیده اصلا، همش دعوای تقابل. اینم شد ماده 142 در مورد دعوای تقابل. پس یه نگاه بندازی اینا رو میبینی، این ماده ها رو جمع کردیم تو همون یه جمله که اون بالا نوشتیم، اقامه دعوای بدوی، شکایت از آرا چه عادی چه فوق‌العاده و دعوی تاری، ورود ثالث، جلب ثالث و تقابل دعوی تاری بودن، یه چیزی در کنار دعوای اصلی، دعوای دیگه می اومدش. اینها چی هن؟ اینها دادخواست میخواد. اما همونطوری که گفتم دو مورد داریم که اسم فرجام هست، اسم اعتراض ثالث هست، ولی دادخواست نمیخواد. یکیش فرجام تبعی، در جای خودش اینو حرف خواهیم زد به فرجام خواهی که برسیم، اما همین الان هم بیاییم ماده بخونیم با توجه به روی کردی که داریم، میخور تحلیلش کنیم ماده رو، ببینیم چی داریم. ماده 413 میگه فرجام خوانده، فرجام خواه داریم، شما اینکه فرجام خواهی میکنی، طرف مقابلت میشه چی؟ میشه فرجام خوانده. لزومن خواهان و خوانده اصلی نیستن، این کسی که فرجام خوانده است لزومن خوانده اصلی نبوده، ممکن خواهان اصلی باشه، بستگی داره محکوم علیکی باشه، ممکنه خواهان محکوم علیه واقع بشه، ممکنه خوانده محکوم علیه واقع بشه، هر کی محکوم علیه واقع بشه گفتیم حق داره دیگه، حق اعتراض داره. خب فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند طبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این صورت درخواست فرجامی، همش کلمه درخواست به کار برده، حالا بازم گفتم جواب نمیگیرتون، بریم تا در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت 20 روز به صورت کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به اون منقضی شده باشد. حالا این یه ماده دیگه هم داره دیگه، اون نیوردم، که گفته که آقا شرایط درخواست فرجام تبعی فلان ماده رو نمیخواد رعایت کنه، بعد میری اون ماده رو که نگاه میکنی میبینی شرایط دادخواست رو نوشته، گفته اون شرایط دادخواست رو نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی کلا دادخواست نمیخواد، صرف درخواست کافیه. واسه همینم کلمه درخواست همش به کار برده، تبع از اونجایی که نوشته تبعا نگاه کن، همش کلمه درخواست میبینی، تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید، در این صورت درخواست فرجام تبعی، همش شد درخواست. پس فرجام تبعی درخواست نمیخواد، چی باشه؟ دادخواست نمیخواد، درخواست کافیه. خب حالا چی هست اصلا فرجام تبعی؟ یک کوچولو توضیح بدیم. یارو میاد فرجام خواهی میکنه، خب نسبت به رأی. شما وقتی تجدید نظر خواهی کنی، فرجام خواهی کنی و فلان، یه اصلی بود دی اصول دادرسی، گفتم طرفین با هم برابرن دیگه. شما یه کاری میکنی محرمانه نیستش که به طرف مقابل باید ابلاغ بشه، برای اونم فرصت بدی که اونم حرفشو بزن. شما وقتی دادخواست فرجام میدی یا دادخواست تجدید نظر میدی، برای طرف میفرستن و به مهلت بهش میدن که آقا تو هم یه مهلتی داری، 10 روز وقت داری، 20 روز وقت داری که یه حرفی داری بزنی، لایحه چیزی بده، بذاریم روی این پرونده، آش با جاش همه رو بفرستیم مثلا دادگاه تجدید نظر یا بفرستیم دیوان عالی. حالا اینجا چی میگه؟ میگه طرف دادخواست داد، ما به طرف مقابل مهلت داریم میدیم که شما هم حرفی داری در مقابل این دادخواست فرجام بزن. میگه حالا نه تنها تو میتونی جواب بدی به این دادخواست فرجام که هیچی، خودت هم میتونی فرجام خواهی کنی. یعنی چی؟ ما که الان یه چیز دیگه گفتیم، گفتیم آقا محکوم علیه میتونه اعتراض کنه. این چه جوریه که این طرف نفر اول من فرجام خواهی کردم؟ یعنی چی؟ یعنی محکوم علیه اون رأی بودم دیگه، اون رأی به ضرر من بود. الان برای تو هم حق فرجام خواهی وجود داره، تو هم میتونی فرجام خواهی کنی. بالاخره چی شد؟ محکوم علیه منم یا تویی؟ رأی دو تیکه کن، یه قسمت از رأی به ضرر منه، یه قسمت از رأی به ضرر توه. اون قسمتی که به ضرر منه من میتونم فرجام خواهی کنم دیگه، خب، ولی نسبت به اون قسمتی که به ضرر توه من نمیتونم فرجام خواهی کنم، چون به ضرر توه، یعنی چی؟ به نفع منه. من نسبت به قسمتی که به ضرر خودمه میام فرجام خواهی میکنم. دیوان عالی فقط به همین قسمت رسیدگی میکنه، به اون یکی قسمت رسیدگی نمیکنه. محدوده رسیدگی کی تعیین میکنه گفتیم؟ تو دادخواست. دادخواست دهنده تعیین میکنه. من وقتی تجدید نظر خواهی میکنم نسبت به رأی، دادگاه تجدید نظر به اون قسمتی از رأی رسیدگی میکنه که من مورد تجدید نظر خواهی قرار دادمش. اون رأی ممکنه یه قسمتی هم باشه که به نفع من باشه، اون قسمتی که به نفع منه اصلا واردش نمیشه دادگاه تجدید نظر، چون مورد تجدید نظر خواهی واقع نشد. اون قسمتی که به ضرر منه و من مورد تجدید نظر خواهی قرار دارم، فرجام هم همین، فرق نمیکنه، محدوده رو شما تعیین میکنه. حالا بیایم ببینیم فرجام تبعی چیه. رأی رو نگاه کن، دو قسمته، یه قسمت از رأی به ضرر منه، یه قسمتش به نفع منه. از جانب تو نگاه بکنیم، اون قسمتی که به ضرر منه به نفع توه، اون قسمتی که به نفع منه به ضرر تو میشه. حالا من میام فرجام خواهی میکنم، قطعا نسبت به کدوم قسمت میتونم فرجام خواهی کنم؟ به اون قسمتی که به ضرر منه، به اون قسمتی که به نفع منه و به ضرر شما، دست اندازی نمیتونم بکنم نسبت به. حالا من میام دادخواست فرجام میدم نسبت به اون، تو برای تو ابلاغ میشه، از شما پاسخ میخوام. پاسخم که میخوام در زمینه همون قسمتیه که من فرجام خواهی کردم دیگه. برای اون قسمتی که به نفع شماست، ببخشید به ضرر شماست، هیچی اصلا دست نخورده باقی مون. اینجا این حق رو برای شما قائل شده که نسبت به این قسمتی که اصلا دادخواست فرجام در موردش نبود، شما بیای فرجام خواهی کنی. به این میگن فرجام تبعی، که همچین چیزی رو تو تجدید نظر نداری. یعنی شما تجدید نظر تبعی نداری. اگه میخوای تجدید نظر خواهی کنی، شما دادخواست تجدید نظر بدی. یعنی همین حالتو که الان مثال زدم، فرض کن تو تجدید نظر بدی. رای دو قسمت، یه قسمتش به نفع منه، یه قسمتش به نفع توه، یا برعکس، یه قسمتش به ضرر منه، یه قسمتش به ضرر تو. اون قسمتی که به ضرر منه من باید دادخواست جدا بدم، اون قسمتی هم که به ضرر توه تو دادخواست باید بدی دوباره. ما تجدید نظر تبعی نداریم، ولی فرجام تبعی داریم. حسنش چیه؟ حسنش اینه که دادخواست نمیخواد، از این دادرسی نداره. خیلی از این دادرسی مهمه، این به خصوص دعوی مالی و از این دادرسی میره، خیلی میره بالا. دادخواست بخوای بدی اینا رو داره، این مکافات ها رو داره، ولی درخواست دیگه این مکافات رو نداره، صرف یه نوشته، یه شفاهی گفتن و فلان کافیه که صورت جلسه بکنه. پس این نکته رو دقت بکن، همین مثالی که زدم برات تجدید نظر اگر بود، ما نداریم تجدید نظر تبعی، هر کدوم از ماها که رأی قسمتی از رأی به ضررمون باشه باید جداگونه دادخواست تجدید نظر بدیم. اما تو فرجام یکیمون اگه دادخواست فرجام بده، اون یکی میتونه به قسمتی که به ضرر خودشه هم جداگونه درخواست بده، دیگه نمیخواد دادخواست بده، فرجام تبعی میکنه. نه از موارد ظریف آیین دادرسی مدنی فرجام تبعی. آره فرجام تبعی هم بکنی چون همش میره دیوان عالی دیگه، کل گفتم پرونده که دو قسمت نمیشه، همش در مورد یه پرونده است دیگه، متأ رأی یه قسمتش به ضرر منه یه قسمتش به ضرر تو، قطعا بره دیوان عالی، دیوان عالی هر دو هم فرجام اصلی هم فرجام تبعی با هم رسیدگی میکنه. حالا یه چیز دیگه هم گفته در ادامش، در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشه. یعنی من دادخواست فرجام اصلی رو داده بودم، به شما ابلاغ میشه که فرصت داری برای پاسخ، نه تنها پاسخ میدی فرجام تبعی هم میکنی نسبت به اون یکی قسمت از رأی. دوباره که شما فرجام تبعی میکنی دوباره به من ابلاغ میشه، گفتم پنهانکاری نداریم دیگه، هر کاری میکنی طرف مقابلم باید بهش فرصت بدی، دوباره به من یه 20 روز مهلت میدن که منم در مورد فرجام تبعی تو حرفی دارم بزن. دیگه تموم که میشه این داستان شیر تو شیر، پرونده رو میفرستن آش با جاش دیوان عالی. خب این شد فرجام تبعی. یکی هم اعتراض ثالث تاری، ولی شرط داره اعتراض ثالث تاری، بعضی موقع دادخواست میخواد بعضی موقع نمیخواد. کجا دادخواست نمیخواد؟ یعنی صرف درخواست کافیه. جایی که قرار باشه همین دادگاه فعلی به اعتراض ثالث تاری رسیدگی بکنه، نه دادگاه صادر کننده اون رأی. اگر قرار باشه همون دادگاه صادر کننده رأی بهش رسیدگی کنه، دادخواست میخواد. اعاده دادرسی تاری چی گفتم بهتون؟ اعاده تاری گفتم همیشه اعاده میشه، یعنی همیشه برمیگرده به اون دادگاهی که رأی صادر کرده بود، پس همیشه دادخواست میخواد، چون قرار همیشه بره یه دادگاه دیگه، اون دادگاه دیگه که همینجوری رسیدگی نمیکنه که دادخواست باید بهش بدی دیگه. اما اعتراض ثالث تاری اینجوری نیست، همیشه نمیره به اون دادگاه صادر کننده، بستگی به درجه دادگاه داره، درجه دادگاه فعلی نسبت به درجه دادگاهی که اون رأی صادر کرده. اگر درجه دادگاه فعلی مساوی یا بالاتر باشه نسبت به دادگاهی که رأی صادر کرده، همین دادگاه فعلی به اعتراض ثالث، به اعتراض ثالث تاری رسیدگی میکنه، و چون قرار همینجا رسیدگی بشه دادخواست نمیخواد، چون شما دادخواست اصلی رو دادی دیگه، این یه صرفا یه اعتراض به یه دلیل، تعرض به یه دلیله، تعرض به دلیل که دادخواست نمیخواد، دلیلش اینه دادخواست نمیخواد. اینو باز هم توی اعتراض ثالث خواهم گفت، ولی دلیلش رو یاد بگیرید هیچ وقت یاد نمیره. دلیل اینکه اعتراض ثالث تاری وقتی قرار همین دادگاه بهش رسیدگی کنه دادخواست نمیخواد اینه که انگار داری به یک دلیل تعرض میکنی، چجوری یه سند رو زیر سوال میبری، انکار میکنی، تردید میکنی، اینا جل، این دادخواست میخواد مگه اینا؟ نه دیگه، نه دادخواست نمیخواد، دفاع. آره یه جوری دفاع، تعرض به اسناد طرفه، اینا به عنوان یه سند داره رو میکنه دیگه، به عنوان دلیل داره رو میکنه، شما به اون دلیل رو داری زیر سوال میبری، تعرض به دلیل قرار بشه همینجا رسیدگی بشه که دادخواست نمیخواد، و زمینم اعتراض ثالث تاری دادخواست نمیخواد اگه قرار بشه تو همین دادگاه رسیدگی بشه بشه. اما اگه قرار نه همون دادگاهی که صادر کرده رأی و رسیدگی کنه، نه دیگه، انگار که اعتراض ثالث اصلی داری میکنی، یعنی شما پاش بری اون دادگاه، اون دادگاه تو رو به عنوان چی نگاه میکنه؟ به عنوان معترض ثالث، میگه خب دادخواست بده تا من رسیدگی کنم. پس حالا بخون چی نوشتیم. اعتراض ثالث تاری آن هم در صورتی که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه فعلی باشه، همین دادگاهی توشی، اون وقت به عنوان چی محسوب میشه؟ به عنوان تعرض به دلایل، تعرض به دلیل طرف، دادخواست نمیخوادی. چجوری در صلاحیت دادگاه فعلی؟ داخل پرانتز نوشتیم در صورتی همین دادگاه فعلی رسیدگی میکنه که درجه دادگاه فعلی از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض پایین‌تر نباشه، یعنی یا مساوی باشه یا بالاتر، یعنی دادگاه فعلی مثلا دادگاه تجدید نظره، دادگاهی هم که اون رأی صادر کرده بود اونم تجدید نظر بود، مساویه، پس همین دادگاه میتونه، دادگاه فعلی تجدید نظره، دادگاهی که اون رأی صادر کرده بود بدوی بود، این دادگاه بالاتر، پس همین دادگاه رسیدیم. اما برعکسش الان کجاییم؟ تو دادگاه بدوی. رأی که شما رو کردی به عنوان دلیل تجنظر صادرش کرده بود، دادگاه بدوی نمیتونه با اون رسیدگی کنه، حتما باید بره کجا؟ همون تجنظری که صادر کرد. اینجا دیگه دادخواست کن. دادخواست به کجا میخواد؟ به همون دادگاه تجنظر باید بری دادخواست بدی. انگار که اعتراض ثابت اصلی داری میکنی تو اون دادگاه نسبت به اون دادگاه تجنظر. خودتو بذار جای اون دادگاه تجنظر، یه ثالث اومده اعتراض میکنه، میشه اعتراض ثالث اصلی دیگه. خب ماده 421 اینو نیاورده بودم اونور، اینجا آوردم که این نتیجه ای گرفتی. ببینین ماده رو باید درست بخونیم بتونیم همچین نتیجه ای بگیریم. میگه اعتراض تاری، اون ثالثش رو من اضافه کردم تو فصل اعتراض ثالث، اعتراض ثالث تاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح هست بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. پس همین دادگاه فعلی، یعنی همین دادگاهی که الان من و تو توشیم. ولیه اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترضان عنه را صادر کرده. معترضان عنه یعنی رأی، معترضان عنه یعنی رأی مورد اعتراض که شما به عنوان دلیل اینجا داری روش رو میکنیش. ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترضان عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را، میبینی؟ دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده، دادخواستت هم اینجا نمیدی یا برخلاف عادی دادرسی تاری. عادی دادرسی تاری گفتم دادخواست کجا میدی؟ همینجا میدی. این دادگاه دادخواست رو میفرسته به اون دادگاه، ولی تو اعتراض ثالث اینجوری نیست، خودت باید پاشی بری اون دادگاه دادخواست بدی. دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی میشه. حالا نتیجه این ماده میشه همونی که من گلومو جر دادم. بفهمید اعتراض ثالث تاری اگر قرار باشه همینجا رسیدگی بشه به عنوان تعرض به دلیله، تعرض به دلیل هم دادخواست نمیخواد. اما اگر قرار باشه بره همون دادگاهی که قبلا اون رأی صادر کرده بود بری اونجا، خب معلومه به عنوان معترض اصلی شما باید بری اونجا دادخواست بدی. دادخواستم باید بری همونجا بدی، اینجا دادخواست بدی، این دادگاه برات کاری نمیکنه. اعاده دادرسی چرا کاری میکرد برات؟ دادخواست رو اینجا میدادی، این میفرستاد به اون دادگاه، ولی تو اعتراض ثالث هیچ غلطی برات نمیکنه، میگه خودت برو اونجا دادخواست بده. خب اینا چیزای شد که دادخواست میخواستن و استثنایی که توی باکس نوشتیم فرجام طبعی و اعتراض ثالث تاری، اونم با شرایط. اما چیزایی که دیگه دادخواست مادخواست نمیخواد، صرف درخواست کافیه. آیتم بعدی که ستاره زدیم همینه، نیا کن، اموری نظیر تأمین خواسته و جبران خسارت ناشی از اون، دستور موقت. حالا یه چیز داخل پرانتز نوشتم اونو داشته باش، اونی که داخل پرانتز نوشتم اون دادخواست میخواد، به عنوان یه دعوای بدوی دادخواست میخواد. اونم چی؟ جبران خسارت ناشی از دستور موقت. خود دستور موقت که چیز نمیخواد، دادخواست نمیخواد، جبران خسارت ناشی از دستور موقت به عنوان یه دعوای بدوی شما برید طرح دعوا بکنید. اما جبران خسارت ناشی از تامین خواسته، اون ابتدای جمله، ابتدای جمله چی نوشتیم؟ تامین خواسته و جبران خسارت ناشی از اون، اون دادخواست نمیخواد، درخواست کافیه. فقط دستور موقت جبران خسارتش دادخواست میخواد به عنوان دعوای بدوی. یا فکر کنم مثلا استثنای خواستی یا همون چیزی که قبلا گفتیم، گفتم اقامه دعوای بدوی هزار یک مدل داره، یکیش اینه، دعوای جبران خسارت ناشی از دستور موقت. میتونه یه موضوعش این باشه، همونطوری که میگیم الزام به تنظیم سند رسمی، خلعیت، فلان، یکیش هم میتونه جبران. پس به عنوان دعوای بدوی دادخواست مادی، این طرح دعوا. اما جبران خسارت ناشی از تامین خواسته نه، دعوا موا نمیخواد، صرف درخواست کافیه. خلاصه کلام این جور چیزا، تامین خواسته، دستور موقت، تامین دلیل، ارجاع به کارشناسی، اتیان سوگند، معاینه محل، تحقیق محلی، نمیدونم تامین دعوای واهی، تامین اتباع بیگانه، تبدیل تامین، ابراز سند نزد طرف مقابل، تاخیر جلسه و فلان، اینا همشون اینا دعوا نیستن که، اینا در واقع ماهیت مستقلی ندارن. یه دعوا باید وجود داشته باشه تا اینا معنی پیدا کنن. و وگرنه به خودی خود هم تامین خواسته خود چی خوب تامین خواسته مثلا کردی گیرم که کردی، وقتی دعوایی وجود نداشته باشه که شما در ماهیت بخوای خودتو زیحق نشون بدی و دادگاه به رسمیت بشناسه اون زیحقیتو، صرف تامین خواسته به چه دردی میخوره؟ اون تامین خواسته چیه؟ اون ملک، اون ماشین فلان، فقط توقیفش میکنن، همین، بد نمیدن که تا شما در ماهیت دعوا برنده بشی، اون وقت بد میدن. پس صرف تامین خواسته به چه درد میخوره؟ هیچی، وقتی دعوایی وجود نداشته باشه. پس اینا یا مثلا ارجاع به کارشناس، همین جوری ارجاع به کارشناس بریم چیکار کنیم؟ خب گیریم که رفتیم مثلا چی کارشناس، کارشناس هم مثلا گفت آره تو خوبی، خب بعدش این نشد رأی دادگاه که این که نشد رسیدن و برنده شدن و فلان. پس اینا به خودی خود مفهوم ندارن، باید یه چیزی وجود داشته باشه اینا در کنارش معنی بدن. پس نیازمند دادخواست نبوده و صرف درخواست کافی است. در واقع این امور وجود و ماهیتی مستقل و جدای از دعوا ندارند و معمولا در تمامی این موارد دعوایی در دادگاه از قبل مطرح بوده و درخواست در خصوص موضوعات مربوط به اون دعوا. پس میگه معمولا استثنا بهش میخوره، استثناش مثل خود تامین خواسته، مثل دستور موقت که قبل از اینکه شما اقامه دعوا بکنی در دادگاه میتونی چی، همون تیپ داخل پرانتز نوشتن، قبل از اقامه دعوا تو دادگاه شما میتونی بری درخواست تامین خواسته بکنی یا دستور موقت. این دعوایی وجود نداره ولی شما میتونی تامین خواسته بخوای یا دستور موقت، ولی به این معنی نیست که دعوایی نباید طرح بشه. زودتر به شما به شما این حقو دادن که زودتر بیای تامین خواسته بخوای و دستور موقت، ولی بهت یه مهلتی هم دادم که هی این تامین خواسته رو اوکی کردم برات، دستور موقت رو اوکی کردم، عمو میای ظرف 10 روز ظرف 20 روز دادخواست اصلی تو میدیا، وگرنه این تامین خواسته دستور موقت رو هواه. باز می‌بینی ماهیتش مستقل نیست، یعنی به دعوای اصلی ربط داره. پس به طور داخل پرانتز همینه نوشته، به طور استثنایی درخواست تامین خواسته و دستور موقت قبل از اقامه دعوا نیست پیش بینی شده، اما مهلتی جهت اقامه دعوای اصلی برای متقاضی قرار داده شده. خب حالا اینایی که گفتیم هم بیایم دوباره یه خورده بریم سراغ ماده های قانونیش، ماده هاشو بخونیم و این ماده هایی که اینجوری لیست کردم هم این صفحه هم صفحه قبل فوق العاده تو مرور کمکتون میکنه. الان نگاه نکن مثلا اینا رو شاید خیلی بلد نیستی و اینا، حالا من هم زور میزنم یه به طور خلاصه یه چیزی ازشون بگم، شاید باز جا نیفته برات چون درس اصلیمون اون نیست، ولی بالاخره یه روز اینا رو میخونیم دیگه. وقتی بخونی تموم بشه این دادسی مدنی، برگردی اینا رو بخوای بخونی به عنوان مرور، اون وقت این دو صفحه میبینی چقدر طلاییه برات. این دو صفحه که اینجوری لیست کردم براتون، همه رو کنار هم آوردم، ماده هاشو به خصوص آوردم و طبقه بندی کردم براتون، بی نهایت کمکتون میکنه توی تثبیت این مطالب. خیلی ممنون از بذل توجهتون. تامین خواسته، تامین خواسته و جبران خسارت ناشی از آن، ماده 108. ماده 108 در مورد تامین خواسته است، ماده 120 در مورد جبران خسارتش. میگه چی؟ اولا یه چیزی، اینایی که اینجوری هستش از الان بیاییم یه خورده یاد بگیریم در موردش. این که مهمه که این کارا رو که داریم میگیم، مثلا تامین خواسته، دستور موقت، تامین اتباع بیگانه، تامین دعوای باهی، کی میتونه انجامش بده تو دعوا؟ خواهان میتونه انجام بده یا خوانده یا هر دو؟ مثلا تامین خواسته رو کی میتونه انجام بده؟ خواهان یا کسی که اسم خواهان بشه روش گذاشت، مثل کی؟ وارد ثالث. مثل کی؟ خوانده دعوای اصلی توی دعوای تقابل میشه خواهان دیگه. پس یا خواهان یا کسی که اسم خواهان بشه روش گذاشت، مثل وارد ثالث، مثل خواهان دعوای تقابل که میشه خوانده دعوای اصلی. اینا میتونن تامین خواسته بخوان، با شرایط داره، حالا هر چیزی هم نمیشه تامین خواسته خواست، ولی میگم کی کلا میتونه بخواد. چی گفته؟ خواهان. پس خواهان یا هر کسی که اسم خواهان بشه روش گذاشت میتواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست، راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی، یعنی بعد از تقدیم دادخواست هم میتونه، در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، یعنی تو مرحله تجنظر هم میشه، چون گفته تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده تامین خواسته بخوای. در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید، نگفته دادخواست، درخواست و دادگاه مکلف قبوله. حالا مواردش دیگه در جای خودش میخونیم دیگه، سه نقطه گذاشتم، ماده ادامه داره، ولی چیزی که ما میخواستیم ازش. پس تأمین خواستر کی میخواد؟ خواهان وارد سالس میتونه بخواد و خواهان دعوای تقابل که همون خانده دعوای اصلی. خب حالا تأمین خواسته چی بود؟ تأمین میکنه، تأمین یعنی توقیف میکنیم اونو، نمیذاریم طرف بفروشتش، کاری بکنه تا ببینیم تو دعوای اصلی چی میشه، آیا خواهان میبره یا نمیبره. اگر برد اون توقیف شده دیگه، اونو تقدیم میکنیم بهش. اگر هم نبرد هیچی. اما هیچی به هیچی هم نیست. اگه خواهان تو دعوای اصلی برنده نشه، یعنی اون خواسته‌ای که تأمین شده این مدت توقیف بوده، الکی توقیف بوده. خوانده صداش در میاد دیگه، ما واسه چی توقیف کردیم؟ ماده 120 میشه همین، جبران خسارت. جبران خسارت کی میخواد؟ خوانده دیگه، یا کسی که اسم خوانده بشه روش گذاشت. مثل کی؟ مثل مجلوب سالس. مجلوب سالس هم خوانده است دیگه. من جلب سالس میکنم، تأمین خواستم میگیرم، بعدا نمیتونم برندشم. مجلوب سالس خوانده بوده دیگه، میاد میخواد جبران خسارت کنه. پس خوانده یا کسی که اسم خوانده بشه روش گذاشت، یکی رو میشه اسم خوانده گذاشت روش. اصحاب دعوا تو دعوای ورود سالس، ورود سالس مگه نگفتیم وارد سالس خواهانه؟ یکی از این اصحاب دعوا میشه خوانده دیگه. تو دعوا طرف ورود سالس میکنه، تأمین خواستم میخواد. آره دیگه، اگر مستقلا حقی برای خودش بخواد میتونه تأمین خواستم داشته باشه، به شرایطی خواسته قابل توقیف باشه. حالا بعدن تو دعوا برنده نمیشه، کی صداش در میاد؟ منی که جزء اعصاب دعوای اصلی بودم و خوانده قرار گرفتم، از من تأمین خواسته گرفته بود، حالا میخوام جبران خسارت، ازش جبران خسارت بخوام، میشه ماده 120. پس جبران خسارت کی میخواد؟ خوانده یا هر کسی که اسم خوانده بشه روش گذاشت. خواهان دعوای اصلی توی دعوای تقابل، اونم میشه خوانده دیگه. خوانده دعوای تقابل کیه؟ خوانده دعوای تقابل کیه؟ همون خواهان دعوای اصلی بوده، میشه خوانده دعوای تقابل، اونم میتونه جبران خسارت کنه. منتها به شرطی که چی؟ تأمین خواسته ای داده شده باشه و طرف هم برنده نشه تو اصل دعوا. خب حالا چی کار کنیم برای جبران خسارتش؟ آیینش چیه؟ آیین رسیدگی به این داستان چیه؟ دادخواست میخواد، درخواست میخواد و کلا روندش چیه؟ ماده 120 قبلا هم داشتیم. یه بهونه دیگه ای من ماده رو آورده بودم که مثلا اصول دادرسی رو بگم بهتون. حالا اینجا به یه بهونه دیگه داریم میگیم. ماده بسیار مهمه. خیلی راحت میشه سوال سخت در آورد ازش، همم بمونن توش، چون خوب نمیخونن این ماده. گفتم حوصله میخواد، به خصوص ماده های خورد طولانی که میشن دیگه، خط اول دوم آدم میخونه دیگه حوصله‌اش نمیگیره تا آخرش بره. در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شد و یا حقی برای او به اثبات نرسد، ممکنه حکم بر بطلان دعوا بده دادگاه، ممکنه حکم بده بر بی حقی خواهان، ممکنه قرار اصلا صادر کنه، آخر قرار رد دعوا مثلا بده، اونم باز میخوره به قسمت دوم، حقی براش به اثبات نرسید. پس لزوما حکم نیست، ممکنه قرار باشه. قرار هم همیشه علیه خواهانه، اینم گفتم بهتون، قرار همیشه علیه خواهانه. قرار نهایی منظورم ها، قرار قاطع دعوا، مثل قرار رد دعوا، رد دادخواست، صوت دعوا، اینجور چیزا. قراری که وسط کار داده میشه، نه اونا رو نمیگم، مثل قرار تامین خواسته و اینا منظورم نیست، قراری که دعوا فیصله پیدا کنه باهاش. خب پس چی شد؟ خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا. پس صرف این که قرار رد دعوا صادر شد بدوی یا حکم بطلان دعوا بدوی داد، نه قطعی باید بشه، یعنی یا مهلت تجدید نظرش بگذره یا اگه تجدید نظر خواهی هم کرد تجدید نظر اونو تایید بکنه، قطعی خلاصه بشه. خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی. همیشه این تاریخ ها از ابلاغ شروع میشن، ابلاغ مبحث مهمی، معمولا در اکثر موارد از ابلاغ، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند. به دادگاه صادر کننده قرار. یعنی چی دادگاه صادر کننده قرار، نگفته دادگاه صادر کننده حکم. ممکنه فرق کنم آمی. ممکنه دادگاه صادر کننده حکم تجدید نظر باشه، ولی تامینو کی داده بود تامین خواسته رو؟ بدوی داده بود. چون کجا باید بری؟ کجا باید بری جبران خسارت تامین خواسته بخوای؟ هم بدویه باید بری. چون قانون چی گفته؟ گفته دادگاه صادر کننده قرار، یعنی قرار تامین خواسته منظورشه. اون قرار کی صادر کرده؟ بدوی صادر کرده یا تجدید نظر؟ همونجا برو. لزوما ممکنه اون دادگاه حکم قطعی اون نداده باشه، ممکنه هم داده باشه، ولی صراحت ماده رو نگاه. همینجوری سرسری بخونی دادگاه صادر کننده، آدم فکر میکنه دادگاه صادر کننده همون حکم اصلیه و فلان، اونو نمیگه دعوای اصلی. نه، قرار تامین خواسته، قرار هم بنویس قرار تامین خواسته منظورش ها، نه قرار رد دعوا. ممکن توی اصل دعوا قرار رد دعوا داده باشه، قاطی نکنی ها. نه اصلا ربطی اصل دعوا نداره این داستان. داره میگه دادگاه صادر کننده تامین خواسته، کجا تامین خواسته داده؟ همونجا برو درخواست تو بده، مطالبه کن. در ادامه، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود. گفتیم محرمانه نداریم دیگه، هر کاری میکنی طرف مقابل باید آگاه بشه، از این داستان وجود داره. این اومد تقاضا داد، این تقاضا رو به طرف مقابل میفرستن. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. بعدش دادگاه میشینه واسه خودش رأی میده. دادگاه در وقت فوق العاده، این وقت فوق العاده یعنی چی؟ به دلایل، حالا ادامش بخونید، در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی رأی مقتضی صادر می نماید. وقت فوق العاده یعنی چی؟ آفرین. یعنی چی وقت فوق العاده؟ دعوت نمیکنه طرفین، جست گادرسی تشکیل نمیده که بخواد طرفین رو دعوت کنه و فلان. خودش میشینه و پرونده رو میخونه، هر چی توش بود رأی میده. نیازی هم نداره، چیزی پیچیده ای نیستش که نیاز به جست دادرسی داشته باشه. این رأی قطعی است، میگه هر چی گفتون دادگاه، حالا میخواد بدوی باشه تجدید نظر، بستگی داره که قرار تامین خواسته رو کی صادر کرده باشه. هر چی گفت بدوی هم حتی اگه بگه حرفی در این مورد بزنه قطعی دیگه نسبت به اون نمیشه شکایت کرد. خب ببینید 600 تا نکته تا همینجا در اومد از یه ماده. حالا ادامه داره، آخرش میگه در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید. چقدر مهلتش بودی؟ 20 روزی مهلت داده بودی از تاریخ ابلاغ اون حکم قطعیه، 20 روز مهلت داشت خوانده، نیومد مطالبه خسارت کنه. تامین خواسته‌ای که صادر شده بود، ممکنه که تامین خواسته از متقاضی تامین خواسته، منی که میخوام تامین خواسته کنم، از من میان یه پولی میگیرن، میگن یه پولی رو تو صندوق دادگستری بذار که حالا ما داریم تامین خواسته واسط انجام میدیم، مثلا من خودم باید یه تامینی بذارم تا اون دادگاه برای من تامین خواسته صادر کنه. اون تامینه رو به خاطر همین میذارن که اگه بعدن برنده نشدی یارو خواست مطالبه خسارت کنه، یه پولی ماست صندوق دادگستری گذاشته باشن سریع بتونن از اون خسارت طرفو بدن. البته همیشگی نیست این تامین، این تامین همیشگی نیستش، ولی خب در بسیار از مواردم هست. ولی حالا میگم فرض کن که اون پوله هست، دادیم تو صندوق دادگستری بچه نقدی رو گذاشتیم، یارو هم نیومد مطالبه خسارت کنه، من برنده نشدم تو اصل دعوا، خواندم نیومد مطالبه خسارت کنم، من الان اون پوله رو میخوام، تموم شد دیگه، اون پوله الان من آزاد شه، چجوری آزاد میشه؟ آیا به من زنگ میزنن که بیا پولتو بگیر؟ نه خیر. چی نوشته قانون؟ درخواست. درخواست کی؟ خواهان. خود دادگاه رأساً از این کارا نمیکنه برات. پس گفته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر فلان وجهی که بابت خسارت احتمالی، به این میگه خسارت احتمالی، هم وجه نقدی که من ابتدا گذاشت سپرده شده به درخواست خواهان به اون مسترد میشن، درخواستش مهم. پس این هم دادخواسته میخواد بوده درخواست دیگه، این هم دیگه اشاره نکردیم بخواهم لیستش کنیم. استرداد خسارت احتمالی، استرداد خسارت احتمالی دادخواست نمیخواد، درخواست کافی. لایحه بده، توی لایحه اینو بنویس بده داد. پس این هم شد ماده 120، جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، که دیدید به چه شکل شمایلی هست. اینا باز مرور میخواد، اینا دوباره باید بشین این ماده رو بخونی، همین جوری که من تحلیل میکنم شی خودت تو ذهن تحلیل کن، وگرنه یادگیری رو فراموش کنیم، فقط میشه حفظ کردن و زور بزنی حفظ کنی، خواهش هم همه رو با هم قاطی میکن. بعدی دست موقت. دستور موقت دایره وسیع‌تری داره تا تامین خواسته. تامین خواسته فقط خواسته، یعنی همون چیزی که به عنوان خواسته تو دادخواست ذکر می‌کنی، اگر قابل بازداشت و توقیف باشه، نه توقیفش می‌کنی. ولی دستور موقت هر چیزی غیر از این میشه دستور موقت. دایره‌اش خیلی وسیعه. خیلی کارا رو می‌تونی تو دستور موقت بخوای. شبیه تامین خواسته است تا. واسه همینم این دو تا رو با هم معمولاً میایم می‌خونیمشون، یا وقتی درس میدم با هم دیگه تطبیقی درس میدم، چون شبیه هم، همون که میگیم شبیه هم، اختلاف هم زیاد دارن، همون اختلافاتی که باعث میشه آدم قاطی کنه. ولی خلاص اولین چیزی که هست اینه که تامین خواسته فقط خود خواسته که قابل بازداشت و توقیف باشه. هر چیزی غیر از این میشه دستور موقت، در دایره دستور موقت قرار میگیره. مثلا الزام به تنظیم سند رسمی داری؟ یه مثال بزنم تو ذهنتون باشه. یعنی من از شما ملکو خریدم، نمیای دفتر خونه به نام من بزنی سند رسمی. من میرم دادگاه چیکار میکنم؟ الزام به تنظیم سند رسمی. بعد دستور موقت هم میگیرم از دادگاه. چه دستور موقتی میگیرم؟ که آقا این ملکو توقیف کن، نتونه نقل و انتقال کنه، به کس دیگه بفروشه، به نام کس دیگه بکنه. خواسته من این نبود. خواسته من چی بود؟ سند رسمی من میخوام. و خود ملکو که دارم، خود ملکو که با این به ملک نمیرسم، که با این دعوا به ملک نمیرسم، با این دعوا به چی میرسم؟ به سند رسمی میرسم. گفتم هر چیزی غیر از خواسته، خواسته من اینه. چیزی که غیر از خواسته باشه چی بود؟ مثلا میخواستم جلوگیری از نقل و انتقال ملک بشه، میره تو دایره دستور موقت. اما مثلا همینو داستانو بیار تو الزام به تحویل مبی. دعوای من چی؟ الزام تحویل مبی. حالا میگم این مبی رو واسه من چیکار کن؟ توقیفش کن. این میشه تامین خواسته، این دیگه دست موقت نیست. چرا؟ چون خود خواسته رو خواست، همون چیزی که خواسته من بود و واسه من توقیفش کن. و دست موقت فقط هم توقیف نیست، گفتم هر چیز. تامین خواسته فقط توقیف ماله. تامین خواسته فقط توقیف مال، اونم چه مالی؟ همونی که خواسته تو باشه. اما دست موقت فقط توقیف نیست. یه مثال زدم که توقیف باشه، ولی همیشه توقیف نیست. میتونه من باشه، میتونه الزام باشه، مثلا من از انجام یه کاری، بره تو دایره دستور. بس دایره دستور موقت خیلی وسیعه، اما تامین خواسته نه، فقط خواسته و فقط مالی که قابل بازداشت باشه. ماده 310 بهش دادرسی فوری هم میگن تو قانون، فصلش اسمش دادرسی فوریه، یا دستور موقت یا دادرسی فوری، جفتش یه چیزه. ماده 310 در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. به چیه ذی‌نفع؟ دادگاه به چی؟ به درخواست ذی‌نفع. اسم دادخواست نیاورده. هرچند اینو مد نظر داشته باشید که هم دستور موقت هم تامین خواسته گفتیم قبل از اقامه دعوا هم شما میتونید کار بکنید دیگه. خب ببین قبل از اقامه دعوا شما بخواید تامین خواسته بخواید دستور موقت بخواید، نه که پرونده ای وجود نداره تو دادگاه، خب همین جوری نمیتونید برید تو پیش قاضی یه چیز بنویسی بگی دستور موقت. این باید یه پرونده برای تشکیل بشه برای اون موضوع، اون شماره پروندهش کلاسه بخوره و اونم از این بازی‌ها. رویه این جوریه که اونا رو تو دادخواست شما باید بدی، اون تا دیگه الزامات دادخواست رو نداره. یعنی همون برگ چاپی ها و فلان شما برید درخواست بدید، تو همونا، تو همون چیزایی که دادخواست رو میدی تامین خواسته و دستور موقت هم باید بخوای ابتدای کارا، که هنوز اقامه دعوا نکردی. اگه اقامه دعوا کرده باشی که هیچی، یا زنده دادخواست بگو یا بعدش توی برگه بنویس بده دادگاه، اون دیگه کاری نداره. تو قبلش رو میگم، قبل از اقامه دعوا، نه که هیچی وجود نداره، هیچ پرونده‌ای وجود نداره، اینا بالاخره یه برگی فلانی شبیه دادخواست، یعنی نگاه میکنی فکر می‌کنی دادخواست، ولی توشو میخونی میبینی فقط نوشته مثلا تعمیر خواسته، فقط نوشته دستور موقت. اینو قاطی نکنی، فکر نکنی چون اینجوری حتما دادخواست میخواد، نه دادخواست نمیخواد، قانون رو باید نگاه کنی. اونا این کارو میکنن به خاطر اینکه یه پرونده تشکیل بدن ابتدای کار. بهتره مثلا اون دادخواست که میدی ضمن دادخواست تعمیر خواسته بخوای که دیگه مشکلی، ولی اگر زودتر بخوای میگم فرمتش در عمل اینه که اونا رو هم تو دادخواست می‌نویسن، ولی اشتباه نکنی که بگی اونا هم دادخواست می‌خواد، نه همین خواسته دست موقع دادخواست نمی‌خواد. خب ماده 300 رو خوندیم. 313 چی میگه؟ درخواست دست موقع ممکن است کتبی یا شفاهی باشه. پس کلمه درخواست به کار برده، خودش هم گفته کتبی یا شفاهی. درخواست شفاهی هم که همیشه دیدی دیگه، شفاهی بارها دیده بودیم، صورت مجلس میشه دیگه، تو همون جلسه دادرسی صورت جلسه میشه، امضا میکنید و میتونید تو لایحه بدی به دادگاه، کتبی فرق نمیکنه. این شد خود دستور موقت. اما چی؟ جبران خسارت ناشی از دستور موقت که گفتم اصلا این ربطی به اینجا نداره، یعنی باید به عنوان دعوای بدوی بهش نگاه کن، این طرح دعوا میخواد. حالا از کجا اینو دروردیم؟ ماده 324 که اینو اومده گفته، در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت. تأمین اخذ شده یعنی همون خسارت احتمالی که تو دستور موقت حتمیه، حتما باید بگیرید. تأمین خواسته ممکنه باشه ممکن نباشه، در بعضی موارد هست در بعضی موارد نیست. خسارت احتمالی که از خواهان میگیریم ما، جی جی جو نه، خسارت احتمالی که از خواهان میگیریم توی دستور موقت همیشگیه، همیشه باید بگیره دادگاه ازش. اما تو تامین خواسته مواردی قانون تعیین کرده، نه تشخیص دادگاه، نه مواردی قانون تعیین. اونایی که قانون تعیین کرده معافن از خسارت احتمال، در غیر اونایی که قانون تعیین کرده چرا باید تامین بگیری؟ تشخیصی نیستن خود قانون صراحتن. همون ماده‌ای که ادامهش نیاوردن، ماده 108 دیدی؟ ماده 108 نمیشه در موارد زیر بقیش نیاوردن. آن تو اونجا آها مثلا مستند به سند رسمی باشه و اینا استثناء کرده دیگه، میگه اینجا خسارت احتمالی نمیخواد، یا در معرض تفریط و اینا باشه خسارت احتمالی نمیخواد از خواهان بگیره، اما در بقیه موارد چرا میخواد؟ یا اسناد واخواست شده، اسناد تجاری واخواست شده اونا نمیخواد. خب پس دستور موقت همیشه خدا اون یه چیزی از خواهان گرفتیم بابت خسارت احتمالی. حالا بخونیمش. در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. خیلی ساده آدم نگاه میکنه به این ماده، من فکر نمی‌کنیم یاد گرفتیم. یه بار دیگه بخونیمش. در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا چی؟ رفع اثر از آن. حالا یعنی چی؟ من میام دستور موقت از دادگاه میخوام، دادگاه میگه خسارت احتمالی باید بدی تا من دستور موقت برات صادر کنم. دستور موقت صادر میکنه برای من، قانون میاد میگه که آقا طرف مقابل یعنی اون خاندهه میتونه بیاد اونم یه تأمین بده از این دستور موقت رفع اثر کنه. دقت کن چی شد. متقاضی دستور موقت کی بود؟ من بودم. خواهان مثلا منم. میام دستور موقت میگیرم، حالا بابت توقیف، بابت من از انجام یه کاری هر چی، دادگاه از من تأمین میگیره، بعدش خانده که اون دستور موقت علیهشه میاد چی کار میکنه؟ به دادگاه تقاضا میده، میگه آقا من تأمین میدم، بیخیال این دستور موقت شو، رفع اثر کن از این دستور موقت، منم یه تأمین میدم به دادگاه. یعنی خانده میاد تأمینی میده، گرفتی؟ یعنی این حالت ممکن اتفاق بیفته. پس دو حالت داره، یه حالت متقاضی دستور موقت که منم، یه حالت چیه؟ متقاضی رفع اثر از دستور موقت که ممکن خانده باشه. پس جبران خسارت ناشی از دستور موقت هم خواهان ممکنه جبران خسارت بخواد، هم خوانده. در حالی که تامین خواسته جبران خسارتش کی میخواست؟ فقط خوانده. جبران خسارت ناشی از تأمین خواسته کیه؟ فقط خوانده. ولی جبران خسارت ناشی از دستور موقت ممکنه خواهان باشه، ممکنه خوانده باشه. کجا خواهانه، کجا خوانده؟ حالا که تا اینجا اومدیم دقیق بگیم. اگر دستور موقت اجرا بشه، خود دستور موقت اجرا بشه، متقاضی جبران خسارت کی میشه؟ خوانده میشه. اما اگر نه، دستور موقت رفع اثر بشه ازش، متقاضی جبران خسارت کی میشه؟ خواهان میشه. سخت شد؟ یه بار دیگه مثاله رو دقت کن. مثاله چی بود؟ من رفتم چیکار کردم؟ الان مثال خوب گوش کن یاد میگیری، چیز سخت نیست، فقط مثال با من بیا تا آخرش. من رفتم دستور موقت گرفتم از دادگاه، اوکی تا اینجا دستور موقت گرفتم، تامینم دادم داد. من خواهانم، آره، متقاضی دستور موقت خواهانم. تو دعوای اصلی برنده نمیشم، دستور موقتم اجرا شده بود، مثل همون تامین خواسته که اجرا شده بود، من تو دعوای اصلی برنده نشدم. خوانده میاد چی میگه؟ جبران خسارت میخواد، که این دستور موقته زندگی ما رو نابود کرد تو این مدت، نذاشتیم من فلان کارو بکنم، فلان، جبران خسارت. خلاصه تا اینجا حله. این شد شبیه همون تامین خواسته که بگه که آقا این که اصلا حقی نداشت از اول، اصلا تو دعوا برنده نشد، این دستور موقتی هم که گرفت زندگی ما رو ریخ به هم، 6 ماه یه سال هر چقدر مثلا ریخ به هم، من خسارت میخوام. پس این که شبیه تامین خواسته است. اینا رو بذار کنار، مثال همون مثال یه جور دیگه میخوایم ببریم. من رفتم دادگاه، متقاضی دستور موقت بودم، دستور موقت هم گرفتم از دادگاه، متو خوانده اومد چیکار کرد؟ خوانده اومد تامین داد، رفع اثر شد از اون دستور موقت. خب در اینجا گرفتی چی شد فرقش با قبلی؟ پس دستور موقت اجرا نشد، رفع اثر شد ازش. پاتک زد به من، من اومدم دستور موقت گرفتم، اومد تامین داد، رفع اثر کرد از دستور موقت. من تو دعوا برنده شدم، دقت کن فرقش با حالت قبلی، من تو دعوای اصلی برنده شدم، من خواهان. بعدش چی میام میگم؟ میگم اون دستور موقت باید اجرا میشدش، من ضرر کردم بابتش. نگاه کن الان برنده شدم تو دعوای اصلی، افتاد چی شد؟ میگم اون دستور موقت رو نباید رفع اثر میکرد، باید همون دستور موقت اجرا میشد. حالا من جبران خسارت میخوام. کیم من؟ خواهان دعوای اصلی، متقاضی اون دستور موقت بودم. افتاد چی شد؟ حالا چه این حالت چه اون حالت فرق نمی کنه، چیکار کنیم برای جبران خسارت؟ و دادخواست بدید. چه درخواست مرخواست نداریم. خب کجا فهمیدیم؟ یه بار دیگه ماده رو می خونیم. پس در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، تامین اخذ شده از کی؟ متقاضی دستور موقت که من بودم. تامین اخذ شده از متقاضی رفع اثر کی بوده؟ خوانده. تامینی که پس می‌بینید دو حالت اومده گفته. نکته خیلی ریزی در آوردم ازش از این ماده. حالا برسیم دستور موقت، باز همین داستانا رو دوباره تکرار می‌کنم براتون. ولی خیلی خوبه که همین الان اینها رو تو ماده دقت بکنید. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، شبیه چیزی بود که توی تامین خواسته داشتیم، ماده 120. متأ اونجا چقدر بود؟ 20 روز بود. و از نظر لفظ بخوایم نگاه کنیم، اونجا گفته بود حکم قطعی، اینجا میگه نهایی. کلمه نهایی به کار میبره. قطعی با نهایی فرقشون چیه؟ رأی نهایی رأییه که قابل فرجام نیست، ولی رأی قطعی رأییه که قابل تجدید نظر نیست. رأی نهایی حتما قطعی هست. خب یعنی رأی نهایی بعد از قطعی بودن ما صحبت از نهایی میکنیم. خب حالا میگه چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، که معمولا رأی نهایی با رأی قطعی منطبقن، در بعضی موارد استثنائیه که رأی نهایی با رأی قطعی فرق داره، اون آرای قطعی که قابل فرجام باشن اون رأی قطعی هست ولی نهایی نیستش. ولی اکثر آرا اصلا قابل فرجام نیستن، بسیاری از آرا اصلا قابل فرجام نیستن، بخاطر همین رأی قطعی همون رأی نهایی هم میشه. ولی از لحاظ لفظی که داریم توی ماده میبینیم اینا رو تطبیقی ببین، ماده 120 با ماده 324 که اون در مورد همین خواسته بود، این یکی در مورد دستور موقت. چنانچه ظرف یک ماه، فلان برای مطالبه خسارت چی نشود؟ طرح دعوا. طرح دعوا یعنی چی؟ دادخواست میخواد. دعوای بدوی من. پس از اینجا میفهمیم که دادخواست میخواد. این به صرف درخواست نیست، در حالی که همچین لفظی رو توی تمرین خواسته ندیدیم. حتی تاکیدم کرد که رعایت تشریفات مشروعات نمیخواد اون من فلان. از اونجا درخواست کافی بود، ولی اینجا دادخواست میخواد. یعنی دادخواست میخواد که اصلا یه دعواست واسه خودش. واسه همین هم نمیگه به طرف مقابل ابلاغ کنیم فرصت بده. چون دعوای بدوی رو معلومه ما ابلاغ میکنیم، معلومه مثلا یه دعوای اصلی به عنوان دعوای اولیه اصلا بهش نگاه کن دیگه. قطعا جریان دادرسی روی اون پیاده خواهد شد. پس دیگه نیاز نبود داستان تعریف کنه بعدش مثل ماده 120. ماده 120 داستان تعریف کرد چون می‌خواست یه آیین دادرسی برای خودش و یه آیین رسیدگی برای خودش داشت. اون داستان نیاز داشتش که بگه همه رو ریز بریز، ولی اینجا این خبرها نیست. رأی قطعیه؟ نه دیگه، چه قطعی بودنی؟ اکثر آرا تجدید نظر، قابل تجدید نظر هستن. پس ماده 120 گفته این رأی قطعی است در مورد همون جبران خسارت ناشی از تامین خواسته که دادخواستم نمیخواست به صرف درخواست میگه هر چی گفت دادگاه هم همون قطعیه. ولی اینجا حرفی از قطعی شدن نشدن نزده، به عنوان رأی بدوی دیگه. نگاه کن ببین اون رأی بدوی قابل تجدید نظر هست یا نه، که معمولا هست. حالا در ادامه چی گفته؟ گفته اگه ظرف یه ماه طرح دعوا نشه، از اینجا نتیجه گرفتیم که دعوا میخواد، یعنی طرح دعوا میخواد، دادخواست میخواد، فلان. به دستور کی؟ ادامهش چی گفته ماده؟ به دستور دادگاه، نگفته به درخواست خواهان یا خوانده، حالا هر کی. اینم یه نکته دیگه که اگه طرح دعوا نکردی ظرف مدت یک ماه، اون تأمینی که گرفتیم چی میشه؟ تو اونجا چی گفتیم؟ تو تأمین خواسته مقایسهش کن الان با انتهای ماده 120. انتهای ماده 120 گفته بود به درخواست خواهان استرداد. حالا استرداد خسارت احتمالی تو دستور موقت یا رفع اثر از اون، ما استرداده چجوریه؟ با دستور دادگاه. استراحت داره ماده، ولی اینکه میگم دستور دادگاه اون یادش بره، شما بالاخره باید بگی بهش. ولی این بگی بهش تکلیف ایجاد نمیکنه، تکلیف قانون ایجاد کرده بود براش، ولی توی تامین خواسته تکلیف نداره دادگاه. تا درخواست نکنی دادگاه تکلیف نداره. به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف میشه خواهد شد.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bisutunla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
بعدی تبدیل تامین. تبدیل تامین چیه؟ تو همون تامین خواسته بود. یه موقع هستش من دعوا علیه شما را میندازم و میگم اون خونه ای که الان شما نشستی مال منه و میام تامین خواستم میگیرم که توقیف بشه، شما نتونی انتقالش بدی. یه موقع هست نه، از شما طلب دارم مثل چک دارم از شما، تامین خواسته میتونم بگیرم چون مشخصه چقدره، مثلا 20 میلیونه هر چقدر. میام از اموال شما این تامین خواسته میگیریم، از اموال شما یه چیزی رو توقیف میکنیم. حالا شمایی که از اموال توقیف شده میتونی بیای بگی که آقا اینو توقیف نکن، یه چیز دیگه من معرفی میکنم توقیف کن. تبدیل کنیم تامین به این معنا. حالا ببینیم که تو این دو حالتی که مثال زدم، یه موقع هستش که من همونی که تامین شده دقیقاً من همون رو میخوام، یه موقع هست نه من پول میخوام مثلا از تو، یه مالی از تو در راستای اون پول توقیف شده، من اون مالی که توقیف شده رو دقیقاً من همون رو نمیخوام، من مثلا پول میخوام از تو. ببینیم در این دو حالت تبدیل تامین چجوری عملا داریم تامین خواسته و تبدیل تامین درس میدیم ما، در جای خودش هم باز حرف میزنیم، ولی گفتم خوبه که اینجا بیایم ماده هاشو. بعد بهونمون هم چیه؟ بهونمون اینه که آیا دادخواست میخواد یا درخواست میخواد تبدیل تامین. درخواست میخواد. حالا ماده رو بخونیم ببینیم چه جوری میفهمیدیم که درخواست میخواد. میگه خوانده میتواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین میتواند درخواست تبدیل